بسم الله الرحمن الرحیم. زبد تلبیان صفحه 673 سطر نهم و متعوهن که انه عطفون علا محذوف ای فطلقوهن و متعوهن علا الموسعه قدروه به فتح دار و سکونه ها. در دومین آیهی بحث داشتیم که در لوازم نکاح به لوازم نکاح مربوط بودند. در صدر آیه آمده بود که اگر زنی رو طلاق دادید که اولا ممسوسه نبود، ثانیا برایش مهری تعیین نشده بود، حکم این چنین طلاقی این است که مهریه‌ای بر شما واجب نیست، نه مهر المسما زیرا تعیین نشده و نه مهر المثل زیرا که دخولی نشده. این صدر آیه بود. ذیل آیه بیان می کند به جای که به جای مهر متعه لازم است. بعد می فرماید که متعه بر مردی که غنی باشد مناسب حال اون مرده، بر مردی هم که فقیر باشه مناسب حالشه. یعنی اینطور نیست که متعه از همه یکسان باشه، بلکه از فقیر متعه کمتری است و از غنی بیشتره. دیگه مناسب حال خود همین مردی که باید متعه بپردازه مقدار متعه تعیین میشه. بعضی بحثه ادبی هم در این آیه هست که مرحوم محقق اشاره میکنن، من اینا رو از رو میخونم. بعد از این که بحثای ادبی تموم میشه، ایشون میپردازه به این که متعه مقدارش چقدره. بعضی افراد متعه رو تعیین کردن، اون تعیینات رو ایشون ذکر میکنن. بعضی ها با این که آیه اصلا مهر رو مطرح نکرده، مهر رو مطرح میکنن با متعه میسنجن و میگن در بعضی جاها مهر رو باید بدهد، در بعضی جاها متعه رو باید بده. هر مرحوم مرحوم محمد خلاف ظاهر آیه است. آیه میگه مهر هیچ، فقط متعه رو مطرح میکنه. تا شما چطوری میگید در بعضی جاها متعه در بعضی جاها مهر؟ این خلاف ظاهر آیه است. البته قولم قول ابو حنیفه است. ابو حنیفه هم خیلی به ظاهر آیه پابند نبوده، گاهی از اوقات حرفایی میزده خلاف ظاهر آیه. صفحه 673 این سطر نهم و متعوهن نه. در جملات قبلی صیغه امر نداشتیم، الان صیغه امر پیدا شد. علاوه بر این که این صیغه بس صیغه امری مثل خودش عطف نمیشه، از نظر معنا هم نمیتونیم براش یه معنای مناسبی پیدا کنیم مگر این که معطوف علیه رو محذوف قرار بدیم. بگیم بعد از این که فرمود لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، بعد فرمود ما لم تمسوهن و تفرضوا لهن فریضة، بعدش میفرماد فطلقوهن، نه امر به طلاق کند، میخواد بفرماد طلاق مباحه. گاهی از اوقات امدهت بر اباحه میکنه، به خصوص اگر بعد از حضر باشه یا بعد از توهم حضر باشه. حالا شاید بعضی ها در اینجا توهم کند که طلاق چنین زنی جایز نباشد، چون نکاح کرده و هیچ بهره‌ای نبرده، هیچ هم برش تعیین نکرده. همونطور که دیروز گفتیم و بعضی میگن فایده نکاح در اینجا حاصل نیست پس طلاق جایز نیست، ولی فتل قبونده امر بعد از توهم حضره و امر بعد از توهم هم حضر موعد میگن دلالت بر اباحه میکنه، پس این امر هم دلالت بر اباحه میکنه. طلاق قبونده امر به طلاق نیست، بیان اباحه طلاقه، ولی خب ظاهر چون امره میتونه مکتوب علیه قرار بگیره برای مکتوب قبونده. کنه او عطفان علا محذوف ای فطلقهونه و متوهونه. بعد آیه داره که علل موسعه قدره، یعنی متعه رو داره تعیین میکنه، البته نه تعیین شخصی بلکه تعیینی که نوعی باشد، یعنی نوع انسانهای غنی باید متعهی داشته باشن، نوع انسانهای فقیر متعهی دیگه است. تعیین شخصی نمی کنه که چه چیزی باید داده بشه. علل موسی یعنی واجب است بر شخصی که موسی یعنی دستش بازه، یعنی غنیه. قدره یعنی به اندازه مناسبش یا قدره می فهمد، هم به سکون دار خونده می شن به فتح دار، به فتح دار و سکون دار. این قدره به معنی المقدار الذی یلیق به حاله، قدر یا قدر همون مقداره، اما این وصف الذی یلیق به حاله رو از کجایشون در میاره؟ از اضافه شدن قدر به زمیری که مربوط به این موسه. قدره یعنی قدر مناسبش، نه قدره یعنی قدر خودش، یعنی به وزن خودش. منظور این نیست، منظور این که قدری که مناسب حالتش باشه، حالتش قناس شأنش مثلا بره. این اضافه قدر به ضمیر این وصف الذی یلیق به حاله رو تفهیم میکنه، لذا مرحوم محقق این وصف رو در نظر میگیره و ذکر میکنه. قدر رو به فتح دار و سکون دار به معنی مقدار است، منتها مقداری که یلیق به حال اون موسی. و موسی عبارت از غنیه، الذی وسعت معیشته علیه و حالو، انسانی که زندگیش برش وسعت داده شده، زندگیش راحت شده. و حاله اتو بر معیشته، یعنی وسعت معیشته علیه و وسعت حالو، یعنی توسعه بهش داده شده به طوری که حالش تنگ نیست، گرفته نیست، آزاد راحته. و علل مختر قدره، مختر یعنی فقیر که تنگ گرفته شده زندگی بر او، بر این هم واجب است قدره، یعنی به مقدار شأن خودش، به مقدار حال خودش. علل مختر قدره، این من غلط خوندم که مختر، علل مختر قدره، علل مختر قدره. قدر رو ایشون معنا کرد در جمله قبل، لذا احتیاج نداره که مجدد معنا کنه، بنابراین فقط به تفسیر مختر میپردازه. ای الفقیر الذی تزیغ معیشته، این الذی تزیغ معیشته میخواد اقتار رو افاده کنه، چون اقتار همون تنگ دستیه، به جای تنگ دستی میگه تزیغ معیشته، زندگیش تنگه. ما در فارسی میگیم دستش تنگه، دست و بالش تنگه. ای الواجب علیهما ما یناسب حالهما، اینی که الان خوندم تفسیر مختر، تفسیر فقیر امثال ذلک نیست، تفسیر کل این دو قسمته، تفسیر علل موسی قدر و علل مختر قدر و تفسیر اینه، مجموع رو داره تفسیر میکنه. الفلام الواجب هم الفلام موصول است، یعنی الذی یجب علیهما ما یناسب حالهما، اونی که واجب است بر موسی و مختر ما یناسب حالهماست، یعنی موسی باید به اندازه قناعش بدهد، مخترم به اندازه فقرش بدهد. بعد متاعن مفعول مطلق متعوهن است، متعوهن متاعن بالمعروف. مرحوم محقق که متاعن رو مفعول مطلق میگیره، ملاحظه میکنه که مفعول مطلق باید مصدری باشد از صنف عاملش. مثلا اگر گفتیم فرض کنید که صرفه، باید مفعول مطلقش تصریفاً باشه. اگر از باب تفعیل آوردیم، مفعول مطلقش باید مصدر باب تفعیل باشه. اگر گفتیم اکرمه، باید اکرامن باشه. اگر از باب افعال آوردیم، مفعول مطلقش باید مصدر باب افعال باشه. اینجا متعونه از باب تفعیله، مفعول مطلقش متاعنه که ثلاثی مجرده، نه نمیشه، لذا تبدیلش میکنه. ای تمکی، یعنی تمکیه. علی حال با وجود این، اگر متاع ثلاثی مجرد هم نباشه، مفعول متاعه نباشه، از مفعولای مشهور نیست. ایشون مصدرش هم مفعول مطلق میگن، مثلا مصدر، مصدر اگر مصدر باب تفعیل باشه، مصدر معروف نیست، مصدر رایج نیست، مصدر مفعول هم مصدر معروف هم تفعیله، لذا تفسیرش میکنه به مصدر معروف، یا تفسیر میکنه به مصدری که مناسب باشد، یا تفسیر میکنه به مصدری که معروف باشد. بالاخره تمتیعاً مصدر معروفه، به جای متاعاً تمتیعاً میشه. خب مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعیه در اینجا. باز مرحوم محقق مقدار این مطلق رو تعیین نمیکنه، وجهش رو تعیین میکنه، یعنی متاعن بالمعروف رو بیان مقدار نمیدونه، بیان وجه میدونه. میفهمد بالوجه المعروف شرع، به اون نحوه و روشی که شرع میپسندد. معروف یعنی شناخته شده، منتها در اینجا به معنی پسندیده شده. شرع و عرفا میپسنده به حسب مروت، یعنی وجهش، مقدارش که تعیین شده به اندازه شأن و به اندازه لیاقت، اما وجهش که چگونه پرداخته بشه، اینم باید به قولشون به حسب مروت پرداخته بشه. منتی کش نباشه، مثلا فرسن آزاری نباشه و امثالی زاریش. وجهش هم باید وجه پسندیده‌ای باشه، نه تنها مقدارش مقدار لایق باشه، بلکه وجهش هم وجه پسندیده باشه. حقاً این حقا رو ایشون دو جور معنا میکنه، یکی این که صفت میگیره برای مفعول مطلق، یکی این که اصلا خودش مفعول مطلق رو مستقل قرار میده، نه صفت مفعول مطلق. یه وقت میگه یعنی تمتیعن حقا، که حقا میشه صفت برای تمتیعن، خودش مفعول مطلق نیست، صفت اثر مفعول مطلق. وقت حقا هم معنا میکنه، حقا یعنی واجبا ثابته، این واجبن ثابتن تفسیر حقنه. پس عبارت اینطور میشه، شما به اونها بهره بدید، بهره بردنی که واجب است ثابت. تفسیر دوم و احتمال دوم اینه که او حق قضاله که حقن، یعنی حقن رو مفعول مطلق مستقل بگیرید، نه صفت برای یک مفعول مطلق دیگر. اونتا وقتی مفعول مطلق مستقل گرفتید، عاملش رو محذوف قرار بدید که عاملش حق است. حق ذالکه حقا یعنی اوجب ذالکه وجوبا یا اثبت ذالکه ثبوتا علی المحسنین، یعنی این ثابت است و واجب است علی المحسنین. محسنین رو دو معنا میکنه، یکی محسنین الی انفسهم، یکی محسنین الا ازواجه، کسانی که محسن به انفسشون هستن کسانی هستن که سعی میکنن گناه نکنن، واجباتشون انجام بدن، اینا نسبت به نفسشون دارن نیکی میکنن. کسانی که محسنن به ازواجشون و مطلقاتشون کسانی هستن که حقوق ازواج رو میدن و از حقوق ازواج چیزی کم نمیذارند، اینا میشن محسنین الا ازواجه یا مطلقات. خب این محسنین دو جور معنا شد. سوالی که میشه اینه که چرا خدا تعبیر به محسنین کرده، حقا علی المحسنین، در حالی که حق بر همه است، فاجر هم باید این وظیفه رو اجرا کنه، محسن هم باید اجرا کنه. همه کسان اگر چنین زنی گرفتن و چنین با چنین وضعی طلاقش دادن، واجبه بر همه است که مطعه بدهن، که میخواد محسن باشه که محسن نباشه. چرا تعبیر به محسنین کرده؟ میفرماد خواسته بفهماند و ترغیب کند شنونده رو به این که این کار کاری نیکیست، تو اگه انجام بدی تو در زمره محسن قرار میگیری، هم کار نیکه هم تو رو متصل به محسن میکنه، پس خوبه که انجام بدی. یه نوع ترغیبه، مثل این که مثلا ما پس میدید به شخصی بگیم که افراد خوب این کار رو انجام میرن، اون شخص اگر هم افراد بد باشه، برای اینکه یه جوری خودش رو جای بالاخره در زمره خوبها داخل کنه کار انجام میده که جز خوبها انجام بشه. یا خب این کار انجام بده ممکن انجام نده، ولی یا خب میگیم این کار بر افرادی که نیکوکارن لازم است انجام بدن و نیکوکارن انجام میدن، خب اونم سعی میکنه انجام بده. علی المحسنین ای الذین یریدون ان یحسنوا الی انفسهم، این احسان واجبه، این واجبه، هر احسانی واجب نیست ولی این احسان واجبه. محسنین نه یعنی کسانی که قبلا محسنند، بلکه با این کار محسن میشوند، لذا یوریدونه منو میکنه، یوریدونه ای حسنو، میخوان احسان کنن تا محسن بشوند، نه با اعمال سابقشون محسنند، ممکن نسبت به اعمال سابق مجرم باشند، اما الان میخواد محسن بشه. کسی که میخواد الان محسن بشه و صفت احسان برش به دست بیاد، این کار برش باشه. نه، محسن بیوصفه، برای بعضی ممکنه به صورت ملکه در بیاد، برای بعضی به صورت حال و امر زائل در بیاد، بر هر دو صفت محسن میکنه. بله، بر کسانی که ملکه احسان دارن صفت میکنه، بر کسانی که یک بارم این کار رو انجام بدن با صفت میکنه. اونتا اون که ملکه احسان داره به راحتی احسان میکنه، اونی که ملکه احسان پیدا نکرده ممکنه ابتدا به سختی احسان کنه. ای الذین یریدون ان یحسنوا، حالا یحسنوا الی انفسهم، خط بعد او الی المطلقات، احسان کنن به خودشون. خب احسان به خودشون چطوریه؟ به اخراجها، یعنی اخراج نفوسهم عن المعاصی، نفسشون رو از معصیت دور کنن. چطوری دور کنن؟ به فعل الواجبات و ترک المحرمات. به فعل الواجبات و ترک المحرمات بیان اخراجه، اخراجم بیان احسانه. نفس اگه بخوان به نفسشون احسان کنن، بیانش اینه، روشش اینه که نفسشون رو از معاصی خارج کنن. اگر بخوان نفسشون از معاصی خارج کنن، روشش اینه که واجبات رو انجام بدن و محرمات رو ترک کنن. این در صورتی بود که مراد احسان الی انفسهم باشه. او الی المطلقات که عطفش بر الی انفسهم، یعنی یریدون ان یحسنوا الی المطلقات. خب احسان به مطلقات چگونه است؟ به اعطاءهن حقوقهن، به این است که حقوق مطلقات رو بپردازن، چیزی از حقوقشون کم نزنن. بعد می شنم سمی الازواج المطلقون محسنین، مطلقون گفته و از وصف مردها قرار داده، پس مراد از ازواج همون مردهاست. اگه مطلقات می گفت، ما مراد از ازواج رو زوجات می گرفتیم. محسن هم مذکره داره، محسن هم مذکره، مطلق هم مذکره، مطلقون هم مذکره. سمی الازواج المطلقون، سما نمیخونیم ولی باید مطلقین خونده بشه، سمی هم میخونیم. سمی الازواج المطلقون محسنین، ازواج مطلق را محسن نامید، تا ترتیباً و تحریصاً علی المأمور به و المسارعة الی، تا اونها رو ترتیب کند به این که مأمور به رو انجام بدن و نه تنها انجام بدن بلکه والمسارعة الی، سرعت کنن به سمت انجام مأمور به. وقتی بهشون میگیم محسن، با این کار محسن میشید، اونها سعی میکنن که انجام بدن تا محسن بشند. از فجزا و شد تفریعه بر همه مطالب گذشته است و یه توضیح ادبی است برای تمام مطالب. شرط اینطوره: ان طلقتم النساء، این شرطه، جوابش نیامده، جوابش لاجناح علیکم است که تقدیر گرفته میشه. خود این لاجناح علیکم که جواب قرار نمیدند، چون این صدارت طلبه و اجازه نمیده جوابش بر خودش مقدم بشه. پس اینی که مقدم شده جواب نیست، این قرینه جوابه، جواب محذوفه و بعد مؤخراً تقدیر گرفته میشه. فجزا و شرط محذوفون من جنس ما سبق، یعنی من جنس اون چی که مقدم شده بر این. اون چی که مقدم شده بر این چیه؟ رفع الجناح و هو رفع الجناح. ما سبق رفع الجناح یعنی لاجناح علیکمه. اونی که سبقت گرفته بر شرط لاجناح علیکمه، اون خودش جزا نیست، چون شرط صدارت طلب اجازه نمیده جزاش مقدم بشه. اون جزا از جنس این مقدمه، از جنس این مسابقه، یعنی اونم لاجن حلی کنه. و ما یعنی مایه در مالم تمسوه، نه مایه مصدریه زمانیه است. چون زمانیه است میگی فرماید به معنای مدته، پس مالم تمسوه نه یعنی زمان و ترکلمه است، هم زمان رو تقدیر میگیره هم لم تمسون رو به تعبیر مصدر میبره تا بفهمونه که این ما مصدریه یه زمانی است. هم مصدریه است که به تعبیر مصدر میبره، هم زمانی است که ما در تفسیرش کلمه زمان رو میاریم. ما در فارسی میگیم مادام، مادام هم عربیه ولی خب در فارسی میگیم مادام. مادامی که لم تمسون نه، این چنین است، لاجون علیکم تا آخر. حالا مرحوم محقق اینطور معلوم کنه زمان ترکیم است، یعنی در طول مدتی که مس انجام نشده این حکم هست. اگر مس انجام بشه و شما مهریه رو ذکر نکرده باشید، محروم مثل واجب میشه دیگه، متعب و اینها نیست، محروم مثل واجب میشه، از بحث دیگه بیرون میشه. متاعا مفعول مطلقه که ما تفسیرش کردیم به تمکیان، حقا یا صفت مفعول مطلقه یا خودش مفعول مطلقه مستقله، که این دوتا عرضه رو گفتیم. اگر حقا رو صفت متاعن بگیرید میشه صفت، و اگر هم مفعول مطلق برای حقه محذوف بگیرید میشه مفعول مطلق.
حقا معنی شایسته؟
بله
معنی شایسته.
حق حقا معنی شایسته، حق صفت معنی داریم. حقا رو من شایسته میخواد بگیر دیگه از میکنم، حق سه تا معنی داره، هیچ معنیش هم شایسته نیست. یکی به معنی ثابت، یکی به معنی ثابت دائم، یکی به معنی صدق. ثابت بر تمام موجودات اطلاق میشه، ثابت دائم بر خدا اطلاق میشه، به خدا میگیم حق یعنی ثابت دائم. حق به معنی صدق هم داریم که بحث که منطقیه، یه اصطلاح منطقیه. صدق به وصف است برای کلامی که مطابق واقع باشد، حق وصف است برای کلامی که مطابق واقع باشد. همین که منطق خوندی، صدق وصف مطابق است، حق وصف مطابق است، وصف را مطابق، اونی که مطابق واقع باشه میشه حق، اونی که مطابق واقع باشه میشه صدق یا صادق. این کلام اگه با واقع سنجیده بشه بگیم مطابق واقع، بهش میگیم صادقه. اگه واقع رو با این کلام بسنجیم بگیم واقع مطابق این کلام و این کلام مطابق واقع، به این کلام میگیم حق. پس کلام رو حق میگیم، صدق هم میگیم. حق اسم دیگر و عبارت دیگر است به جای صدق در این اصطلاح، گاهی هم به معنای ثابت دائم، گاهی هم به معنی مطلق ثابت، ولی به معنی شایسته نیمد. حقیق ممکنه ولی حق نه، حقیق هم حقیقی که همارا شاید من شایسته باشه، ولی حق من این صفت که هست کرده. و اما قدر المتا، تا اینجا ما گفتیم که باید متاعی یا متعی به زن داده شود، اما مقدار شقته تعیین نکردیم. الان میخوام مقدارش هم تعیین کنیم. اما مقدار متاع، ظاهر آیه اینه که به مقدار معروف باشه. من اشکالم به بچه معروف باشه، خودشون هم گفت به بچه معروف. و به اندازه باشه که تمکیست کنه، به اندازه باشه که تمکیست کنه، یعنی گفته باشه یه بهرهی داده شده، مثلا یه پر کاه بده. خب این که درسته، یه چیزی اصلایی تمکیست نمی کنه، ماکیست نمی کنه. پس هم وجه پرداختش مشخص شده در آیه که باید به معروف باشه، هم اندازش به حداقل شعین شده که از تمکی بیرون نیاد، صدق مسمای تمکی رو داشته باشه. بعد توضیح هم داده شده که تمکی هم هر تمکی کافی نیست، تمکی به حسب غنی و به حسب فقیر فرق میکنه. ممکنه این غنی یه چیزی بدهد که اگر فقیر میداد تمکی بود، اما حالا که غنی داده تمکی نیست، چون هر کسی اندازه شأن خودش میگه. پس آیه روشن کرده که باید چه کرد، اگرچه کامل کامل توضیح نداده ولی تا حدی روشن کرده. اما بعضی ها حالا یا بر حسب روایت یا بر حسب استنباطات خودشون این متاع رو تعیین کردن که متاعی که مرد بزن میده باید چی باشه، چون اون رو از رو میخونه. اما قدر متاع فظاهر آیه ما یقتضی العرف است، ما یقتضی العرف و یسمی تمکیه، این یسمی است و یقتضی آن چیزی که عرف اقتضایش میکند و آن چیزی که تمکی نامیده میشود، منتها نه مطلق تمکی بلکه تمکی به حسب حال غنی و غیرتان، که تمکی به حسب حال غنی با تمکی به حسب حال فقیر فرق میکنه. تا اینکه از آیه استفاده کردیم و مطلب رو گفتیم. حالا میگیم وقت اویه نه، وقت اویه نه یعنی بعضی ها تعیین کردند این متع را یا متاع رو تعیین کردند و تطبیق کردند به خادمین او صوبین او برق، گفتن بله شاید تبسی این کار کرده باشید. البته تبسی گاهی از آقادم از روایت نقل میکنه. بله و قال این هم مربیان، این توسیه این کار کرد و گفت مربیه، پس روایت هم داریم. قد اویه نبه خادمه، یعنی تطریق شده بر خادم، گفته متا منظور خادمه یا پیراهنه یا ورقه. ورق یعنی چی؟ الان به ما بگن ورق، تو عربی های امروز ورق بر پول اسکناسی گفته میشه، درهم و دینار بر پول طلا و نقره گفته میشه، ورق بر اسکناس گفته میشه، امروز گفته میشه، سابقا بوده، سابقا گاهی البته نه همیشه ورق رو باش معاوضه میکردن به عنوان پول حساب میکردن، که پس ورق بر اینجا میشه پول اگه این دوره بینیم. ولی در لغت ورق هم با فتح را آمده هم با سکون را آمده. در وقت سکون سه جور خونده میشه، ورق ورد ورد هر سه خونده میشه، در وقت حرکت هم که برق خونده میشه. وقت اونجا ورق و ورق و ورق رو که به اوراق یا وراق جمع میبندن تعریف میکنن، تفسیر میکنن به ادراه مل مضروبه، که برق تطریق میشه بر پول، منطقه پولی که نه اسکناس باشه بلکه درهم باشه، ادراه مل مضروبه. اما اگه ورق بخونیم، ورق سه جور معنی شده، یکی الحی من کل حیوانه، هر حیوان زنده رو میگن ورق، یکی المال مثلا مثل درهم که این مناسب تر در اینجا به نظر میسه، یکی هم الماشی یعنی چارپا. و به هر سه معنا ورق آمده. ظاهرن در اینجا مراد ورق الکتاب نیست. ورق الکتاب یعنی یه صفحه از دفتر، این میشه در زن میخوره. این تازه اصلا تمتی برش اطلاق میشه، اومتا برش اطلاق میشه، ظاهرن نه. پس ورق در اینجا یا ورق باید به یکی از این چند معنی که از کدم باشه، یعنی یا در آهن مزروعه باشه، یا ماشیه باشه، یا حی من کل حیوان باشه، یعنی مثلا یه گوسفند یا گاوی چیزی. ظاهرش اینه که اوینه، معین شده. معین شده ایناست، نه هر چیزی که دلمون خواست، ولی تعیین اسمش نیست. قد اوینه فی مجمع البیان به این ستا و قال انه مرویون ان الباقر و صادق علیه السلام و غیر هما، یعنی غیر امام باقر و مصادق علیه السلام. این مذهب شیعه هم هست و هو مذهب شافعی ایزن، علاوه بر این که مرویز ایزن، یعنی علاوه بر این که مرویز در بین شیعیان، مذهب شافعی هم هست که او هم تعیین کرده به این ستا. ولی ظاهر و مذهب اصحاب یعنی شیعیان خلاف این هست، یعنی خلاف همین روایت یا خلاف همین مرویز که مجموع بیان ادعا میکنه و خلاف مذهب شافعی است. فإن هم قالوا، یعنی اصحاب شیعیان اینچنین گفتن، ان الغنی اول بل متوسط و الفقیر، سه دسته کردن افراد رو، گفتن که بعضی ها غنیان باید چی بپردازن، بعضی ها متوسطن، بعضی ها فقیر، هر کدومشون باید چی بپردازن. این تعیین شده، من از رو میخونم. گفتن که ان الغنی یمتع بالدابه و ثوب مرتفع و اشرف دینار، غنی باید متاع بدهد، متع بدهد به زن یا دابه. دابه بر هر جنبنده اطلاق میشه، ولی رائجه که بر اسب اطلاقش میکنه. اول ثوب مرتفع یعنی پیراهن با قیمت بالا، مرتفع یعنی بالا، او اشرت دنانی که روشن، ول متوسط عطف بر غنی است، یعنی مردی که از نظر سرور متوسط است و مصداق این آیه قرار گرفته، باید تمکی کند زن رو، به زن متع بدهد به خمسه، یعنی خمسه دنانی، اول صبر متوسط، ول فقیر یعنی فقیری که مصداق آیه قرار گرفته، باید متع بدهد به اون زن مطلقش به دینار، یه دینار، اون قبل اولی 10 دینار، دومی 5 دینار، آخری 1 دینار. اول خاتم انگشتری، البته انگشتر حتما انگشتر ساده معمولی، یعنی انگشتر خیلی گران قیمتی از شن در شن فقیر است. و ما شاکله او، هرچی که شبیه خاتمه. خب این مطلب تموم شد. اصحاب سه دسته متعلق حساب کردن و درست کردن، یکی غنی، یکی متوسط، یکی فقیر. ولی در آیه 2 دسته بود، فقیر و غنی، متوسط رو نگفته بود. در روایتی هم که از حلبی نقل میشه، اونم 2 دسته میگه. حالا الان این سوال مطرحه که بین کلام اصحاب و روایت حلبی تنافی هست یا نیست. ایشون میگه تنافی نیست، چون اون دوتایی که در آیه یا در روایت حلبی آمده میتونیم به ستا برگردونیم، یا ستا رو میتونیم به دوتا برگردونیم، اون ستا به دوتا برمیگرده، چون متوسط نسبت به غنی میشه فقیر، نسبت به فقیر میشه غنی، پس شخص ثالثی به حساب نمیاد. بنابراین همون سوز آیه گفته غنی یا فقیر. وقت این آقایون یعنی اصحاب خواستن توضیح بیشتر ذکر کنن، نخواستن یه موردی رو که در آیه نبوده اضافه کنن، خواستن توضیح بیشتر بدن. متوسطی رو گذاشتن که نسبت به فقیر میشود غنی، نسبت به غنی میشه فقیر. و ما رواه الحلبی، این مبتداست، 2 خط بعد لا ینافی انقسامه الى ثلاثه اقسام خبر میشه. آنچه که حلبی از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که عبارت از این است که انه اون مرد متعلق اگر موسعن علیه باشد، یعنی برش گشایش داده شده باشه، زندگی وسیعی باشه، متع امرأته بالعبد والعمه، باید متعی که میدهد عبد و عمه باشه. ولی والموسر، موسرت و والموسر، ولی اگر موسر باشد، یعنی دست و بالش تنگ باشه، زندگی سخت باشه، با اسرت بگذره، یومت او بالهنتت و زبیب و صبح و تراهیم، متعه میدهد بزن گندم رو، کشمیش رو، پیرهن رو، دراهیم. این ما رواه العربی لا ینافی انقسامه الى ثلاثه اقسام، ولا ما ذکر فی کل قسم منها. اصحاب اولا متعلق رو سه دسته کردن. ایشون میفهمد این منافات ندارد با صحیح حلبی که متعلق رو دوست کرد. ثانیا اصحاب برای هر متعلقی، برای هر قسمی از این اقسام متعیزه کردن. در قنی گفتن متعش باید دابه باشد یا صبح و مصطفه باشد یا اشهد زدن مریر باشد. در متوسط گفتن متعش باید خمسه دنانیل باشه یا صبح متوسط باشه. در فقیل گفتن متعش دینار باشه یا خاتم باشه. هم اقسام رو صفه کردن، هم برای هر قسم متعه خاص تعیین کردن. روایت حلبی در هر دو مخالفت کرده، هم به جای سه قسم دو قسم درست کرده، هم برای هر قسم متعه هایی که ذکر کرده فرق میکنه. متعه که برای غنی ذکر کرده عبد است و عمه، در حالی که در کلام اصحاب متعی که ذکر شده بود دابه بود، صبح و مصطفی بود، اشرت دانش بود. همچنین در فقیر متعی که ذکر کرده روایت هنته و زبیب و صبح و دراهمه، در حالی که برای فقیر اصحاب دینار و خاتم و ماشاکله رو ذکر کرده بودن. پس این بین کلام اصحاب و روایت حلبی در دو چیز اختلافه، یکی در ذکر اقسام که اقسام رو اصحاب سه تا گرفتن و روایت حلبی دو تا گرفته، یکی در اون چه که به عنوان متعه در هر قسمی ذکر کردند که اصحاب متعه را در هر قسمی چیزی قرار دادن، روایت حلبی متعه را در هر قسمی چیزی دیگه قرار دادن. حالا ایشون می فهمد که ما رواه العربی اولا لا ینافی انقسام هو لثلاثه اقسام، ثانیا لا ما ذکر فی کل قسم منها. منافات ندارد این روایت ما رواه العربی با انقسام متعلق به سه قسم که این کار اصحاب بود. انقسام متعلق به سه قسم کار اصحاب بود، ما رواه العربی با این کار اصحاب منافات ندارد. همچنین ولا، یعنی ولا ینافی، اون ما رواه العربی لا ینافی آن چرا که از طرف اصحاب به عنوان متعه در ذیل هر قسمی از این ثلاثه اقسام ذکر شد. در ذیل غنی متعی آوردن، در ذیل متوسط متعی، در ذیل فقیر متعی دیگه آوردن. این ما ذکره در ذیل هر قسمی از این اقسام ثلاثه نیست، با آنچه که در روایت عربی آمده منافات نداره. یعنی تعییناتی که شده، این تعیینات در کلام در روایت عربی طوریست، در کلام اصحاب طوری دیگه است. این فهمت منافات نداره. چرا منافات نداره؟ لأن مرجعها الیهما والعرف اقتضا تعیین کل مرتبه. این لأن مرجعهما الیهما لا ینافی انقسامه الى ثلاثه اقسام رو توضیح میده. اون والعرف اقتضا تعیین کل مرتبه لازم ما ذکر فی کل قسم منها رو توضیح میده. منافات نیست. چرا؟ چون اون ستایی که اصحاب گفتند مرجعشون الیه ما، به این دوتایی که در رابطه حلبی آمده از شدن غنی و فقیر، یا متوسط هم وسط گذاشتن، این متوسط هم یا غنی یا فقیر، یا نسبت به غنی میشه فقیر، نسبت به فقیر میشه غنی. حالا اصلا نسبت گیری هم نکنید، خود همین متوسط رو وقتی به عرف بدید، یا بهش میگه فقیه یا بهش میگه غنی دیگه، یا میفرستش طرف غنی یا میفرستش طرف فقیه. پس بنابراین سکس نداریم، دو قسم قرآن هم دو قسم کرده. اصحاب هم اگه سکس کردن به خاطر توضیح بیشتر بوده، ولی مخالفت ندارم با اون که در قرآن و حدیث آمده. ول عرف اقتضا، این کلام اینه که وقتی خداوند متعه رو واجب کرده و تعیینم نکرده، تعیین به عرف واگذار میشه. یک عرف میاد میگه که متعه عبارت از دابه و صوب مرتفع و اشتت دنانیره، یه عرف دیگه میاد میگه متعه عبارت از ابدامه است. این دیگه تعیین نشده، هر کی هر چی تعیین کرد درسته، چون به عرف واگذار شده. ولی اگه طوری تعیین بشه که عرف تعیین نکنه، این میشه نادرست. هم روایت حلبی رو و هم تعیینات اصحاب رو عرف تعیین میکنه، بنابراین کافی، منافاتی نداره اون با این، هر دوش درسته. چرا؟ چون ول عرف اقتضا تعیین کل مرتبتی عرف اقتضا میکند که هر مرتبه از مراتب سگانه غنی و متوسط و فقیر تعیین شود، یا هر یک از مراتب دوگانه غنی و فقیر تعیین شود. عرف تعیین میکنه مرتبه رو. وقتی عرف تعیین کرد، شما میتونید مختلف تعیین کنید، چون عرف هم مختلف تعیین میکنه. عرف گاهی ممکنه در یه جا عبدالعمل تعیین کنه، در یه جا دابه و صوب رو مطرح کنه. بالاخره عرف چون مختلف میبینه، اشکال نداره که ما در تبیین مطلب اختلاف کنیم. یعنی یکیمون بگه متعه عبارت از دابه و صوب و مرتفع اشتت دنانیره مثلا، یکی دیگه مراد از متعه عبدالعمل است. ولی به عرف اقتضا تعیین کل مرتبه. و قریب من الدابه، این مطلب رو بخونم این دو خطره. قریب من الدابه التي هي الفرس العبد والعم. احتمال داره که از اینجا مرحوم محقق میخواد منافات دوم رو حل کنه. که منافات دومی بود که دابه‌ای که متعه غنی حساب شد در روایت تایید نشد، در روایت عبدالعمه بهش گذاشته شد. مرحوم عقل جواب میده، میگه قریب و من الدابه التي هي الفرس العبد والعمه، یعنی این دوتا به هم خیلی نزدیکن. چون نزدیکن فرقی نمی کنه دابه رو متعه قرار بدید یا عبدالعمه رو متعه قرار بدید. اصحاب دابه رو متعه قرار دادند، روایت عبدالعمه رو متعه قرار داد، هیچ مشکلی نداره که اون باشه یا این باشه. در صورتی که قریب من دابه رو بیان نفی منافات دوم قرار بدید، والعرف اقتضا تعیین کل مرتبه رو هم میتوانید مقدمه ای برای این قریبان قرار بدید. که عرف باید نظر بده، عرف هم دابه و عبدالعمه رو نزدیک هم قرار میده، عرف باید نظر بدهد، این مقدمه. بعد میگیم در ما نحنفی هم عرف این چنین است که میگوید دابه منافعش با عبدالعمه خیلی فرق نداره، بنابراین دابه بدی کافیه، عبدالعمه بدی کافیه. پس اصحاب هم که گفتن عبدالعمه، اصحاب که گفتن دابه درست گفتن، روایت هم که داره عبدالعمه درست گفتن، منافعی هم بینشون نیست. و قریب من الدابه قریبون میشه مبتدا، العبد والعمه میشه خبر، یا برعکسش کنید، العبد والعمه بشه مبتدا مؤخر، قریبون میشه خبر مقدم. اسلام تا زمان 100 سال پیش فقها بودن، حالا بفرمایید اینم نگید بگید از غیبت کبرا تا 100 سال پیش بازم فقها بودن اینا در زمانشون عبدالعمه بوده؟ بله عبدالعمه ازم نیست. و قریب و منها یعنی قریب و من الدابه، دابه رو گفتیم فرس است، علتی یل فرس صفت دابه بود، دابه رو گفتیم فرسه، حالا میگیم و قریب و منها البقل و البعیر. قریب و منها یعنی نزدیک به دابه است، ملحق به دابه میشود، البقل، بقل یعنی قاطر یعنی استر، و البعیر یعنی شتر. خب شتر با اسب خیلی نزدیک هم نیستن، گاهی قیمت ها فرق میکنه، لذا قید میاره المقارب لها فی القیمه، شطوری که نزدیک با دابه باشه در قیمت، دابه یعنی اسب، شطوری که با اسب نزدیک باشه در قیمت اون هم ملحق میشود به فرس. پس بغل یعنی استر و قاطر ملحق فرس میشود، بعیری که مقارب با دابه است یعنی مقارب با فرس است در قیمت اون هم ملحق میشود. چرا همه اینها رو نزدیک هم میگیرید و هر یک رو به جای دیگری کافی میدونید؟ لأن المحکم فی ذلک العرف لا تهدید، اونی که حکم میکند در این باب یعنی در باب تعیین متعه عرف است. العرف خبر محکم، خبر این است، مشان الله ذلک نگیرید، بعد از ذلک خوب بود یه ویرگول گذاشته میشد. لأن المحکم فی ذلک العرف، محکم فی ذلک یعنی در این باب تعیین متعه عرف است، لا تهدید، محکم تهدید یعنی حد معین کردن نیست، چون حد معین کردنی صورت نگرفته، تهدید یعنی حد معین کردن باز در ابعاد طریق ائمه تحقق پیدا می‌کنه که تحقق پیدا نکرده. پس تحقیق عبارت محکم نیست، اون نظر عرف محکمه. خب نظر عرف هم که مراجعه میکنیم میبینیم خیلی فرق بین اینها نمیذاره، فرق بین دابه و عبدعمه یا دابه و بغل و بعیری که قیمتش با اسب نزدیکه. این و الان مذهب ابی حنیفه دنباله مطلبه، اگر وقت دارید بخونمش این درس خط، اگه وقت نداریم بزنید درس خط دیگه بسیگه با شما دارید درس خط فدلت الآیه میتونم بخونم، میخواد بخونم اگه وقت دارید بخونمش. ابو حنیفه اولا تعیین کرده متعه رو، گفته متعه عبارت از چند چیزیش که الان میخونیم از رو، و بعد یه نظری داده که اون نظرش رو مرحوم محقق اردبیلی نمی‌پذیرند، میان خلاف ظاهر آیه، خلاف ظاهر آیه است، آیه اصلا محروم مطرح نکرده در این قسمت، فقط متر مطرح کرده، محروم اصلا مطرح نکرده، اصلا این نه محروم مسمی رو نه محروم مثل رو، چون محروم مسمی هایی که تعیین داره و آیه داره فرض میکنه که تعیین نشده، محروم مثل و اگر محتعین نشده باشه بعد از دخول میاد، یعنی اون محروم مثل بعد از دخول واجب میشه، و دخول هم که فرض آیه اینی که نشده، پس جای محروم مثل هم نیست، نه جای محروم مثل نه جای محروم سماس، بنابراین نباید بحث محروم ما در اینجا پیش بیاریم. اما ابو حنیفه بحث محروم پیش آورده و خلاف ظاهر آیه عمل کرده. ابو حنیفه اینطور میگه، میگه که متعه در صورتی لازم است که نه نمیگه متعه، میگه متعه در صورتی اینایی که من گفتم، متعه رو تعیین میکنم، من بگم که گفته که زره روبند زن چادر زن، این ستا رو گفتم متعه است. حالا زره به چه درد زن میخوره؟ معلوم نیست، مگه زنهایی باشن که در حاشیه لشکر یه کمک هایی به افراد میکنن، خب اونا میخواد که زره داشته باشن، بعد میگه این سه تا متعصلند، یکی از این سه تا متعصل به حسب حالی که متعلق دارد. میگه اینا رو باید بپردازه، مگر در صورتی که مهر المثل زن اقل باشد. نظر ابو حنیفه اینی که الاقل باید داده بشه، الاقل چه این الاقل مهر المثل باشد، چه این الاقل متعی باشد که متعینش کردیم، اونی که اقل باید داده بشه. خب پس اگر این ستا که گفتیم اقل از مهر المثل باشند، متعه همین هست. اما اگه مهر المثل اقل باشد، اون مهر المثل رو باید بده. توجه کنید مهر المثل رو باید اینجا بده، منتها چون دخولی صورت نگرفته نصف مهر المثل رو باید بده. توجه کنید ابو حنیفه نمیگه، ابو حنیفه متعه رو با مهر المثل میسنجه، نه با نصف مهر المثل. میگه بین مهر المثل و متعه هر کدوم کمتر بود رو بده، نمیگه بین مهر المثل و نصف مهر المثل، میگه بین متعه و مهر المثل هر کدوم کمتر بود اون رو بده. اگه مهر المثل کمتر بود اون، و اگر متعه کمتر بود اون. بعد وقتی به نصف میرسیم، یه چون دخول انجام نگرفت نصف بده. حالا اگه متعه کمتر از نصف مهر المثل بود، اینجا چه کنیم؟ کمتر از مهر المثل بود متعه رو میدادیم، کمتر از نصف مهر المثل باشه میگه دیگه متعه رو نده، کمتر از نصف مهر المثل باشه دیگه میگه متعه رو نده، کمتر از مهر المثل باشه متعه بده. اما اگر متعه کمتر از نصف مهر المثل بود، نصف مهر المثل رو دیگه متعه رو نده. خب این حرفایی که گفته از کجا آورده معلوم نیست، آیه که دلالت نداره، این از خودش در آورده. برشدم ابو حنیفه از این کار زیاد میکنه که از خودش احکامی در میاره که جنت توی روایت نتو آیات. و علا مذهب ابی حنیفه، این علا اتو بر توهمه، چون قبلا نگفتیم علا مذهب اصحاب تعیین این است، علا ما روی فی الحلبی تعیین این است، تا الان بگویم علا مذهب ابی حنیفه تعیین این است. تعیین ها رو به این صورت نگفتیم، گفتیم اصحاب اینطور میگوین، روای حلبی اینطور میگوید، و علا مذهب ابی حنیفه. این علا مذهب اطور تباهم، یعنی کنده ها قبلا اینطور گفتیم علا مذهب اصحاب متعه این است، علا ما رواه الحلبی متعه این است، و علا مذهب ابی حنیفه متعه این است، در اون و خمارون و ملحفتون. در یعنی ذره، خمار به کسر خه، معجر زنان، مقنعه، روسری، چارقد، دستار و عمامم خمار گفته میشه. حالا این اگه زن استفاده کنه و الا مال مرده. ملحفه یعنی چادر روپوش و بالا پوش. حالا کدومشو بدیم؟ علا حسب الحال، یعنی به حسب حالی که متعلق دارد. متعلق اگر ثانیست در او بده، مثلا اگر متوسطه چادر بده، اگر خیلی فقیر رو سری بده. بله زن یکی رو بده، بله حسب لازم نیست. این الا ان یکون تتمه حرف ابی حنیفه است. خود مرحوم محقق نمیگه، بلکه مرحوم محقق بعدا میگه این ضعیفه، این خلاف ظاهر آیه است. بله بله، چون بابا وقت گرفته ممکنه ما میتونیم معنا کنیم، نگیم یکی از این ستا، بگیم اگر به حسب حال غنی، به حسب حال متعلق، اگه متعلق غنی هر سه رو بده، اگه متعلق متوسط دو تاشو بده، اگه متعلق فقیر یکی شو بده. اینم اینطور هم میشه توضیح داد، اونطور هم که من از خارج گفتم میشه توضیح داد، منطور من باب رو من او گرفتم، ایبیم نداره باب من او باشه، چون داره تعیین میکنه متعلق، میگه در است، خمار است، من حفظ ممکنه من چون بابا از گرفته هر سه با هم باشه که این خود به نظر بهتر میرسه که هر سه با هم رو میگه بده، منتها علا حسب الحال، یعنی اگر تونسی هر سه رو بده، نتونسی دو تا یکی. بله؟ ولی تعیین معین در این سه تا است. الا ان یکون مهر مثلها اقل من ذلک، مگر مهر مثل این زن اقل باشد از این متعی که من گفتم، که اگر اقل بود باید مهر مثل داده بشه، وقت مهر مثل خودش داده نمیشه، نصفش داده میشه که دخول نشده. اما اگر مهر مثل اقل نبود بلکه متعی اقل بود، این متعی رو میگیم. چرا؟ زیرا که فلها هینه ازن الاقل، نخونید الاقل و من نصف، اضافه نکنید، فلها هینه ازن الاقل، برای زن مطلقه هینه ازن در این هنگامی که مدخوله نیست و براش تعیین مهریه نشده، چنانچه در آیه آمده، برای این زن الاقل است، اونی که کمتر است باید داده بشه. هینه ازن رو عبارت از ان یکون محروم مثلها اقل من ذلک نگیرید، بلکه هینه ازن رو همونطور که من نکردم، یعنی اون در صورت هینه ازن در هنگامی که دو شرطی که در آیه آمده برای این زن هست، زنی که واجد این دو شرط هست، متعش عبارت است از الاقل. الاقل چیست؟ من نصف مهر المثل و المتع، هر کدوم کم کرده. از کدام اون وقتی که میسنجه نصف مهر نمیگه، اون وقت میگه مهر المثل با متع، اون وقت سنجیده میشه، اقلش تعیین میشه. ولی وقتی میخواد پرداخت بشه، چون زن مدخول نیست، مهر المثل نصف میکنه، میگه نصف و مهر المثل و المتعه. بعد ادامه میده، میگه که اگر متعه کمتر از 5 درهم بود، نه، اگر متعه کمتر از 5 درهم بود دیگه متعه رو نده. چرا؟ چون مهر المثل 10 درهمه، نصفش میشه 5 درهم، دیگه حد اقل مهر المثل 10 درهمه، نصفش میشه 5 درهم. اون وقت اگر متعه از 5 درهم کمتر بود دیگه نده، که متعه کمتر از نصف مهر المثل نباید باشه، اگر چه میتواند کمتر از مهر المثل باشه، ولی کمتر از نصف نباید باشه. همونطور که عرض کردم، میسنجه با متعه رو با مهر المثل میسنجه، نه با نصف مهر المثل. ولا ینقص این متعه، یا اون چیزی که لها برای زن است، گفت لها اینه زن الاقل، لا ینقص این اقل، حالا چه متعه باشد چه محرول مثل باشه، البته در اینجا بدیم متعه، ولا ینقص من خمسه دراهم، این الاقل باید از 5 دراهم کمتر نباشه، زیرا اقل محرول مثل اشار دراهمه، نصفش میشه 5 درهم، فلا ینقص اون اقل از نصف این اشار دراهم. این حرف ابو حنیفه است. من مرحوم واقعی میفهمم ذالک خلاف ظاهر الآیه، اصلا ظاهر آیه مهر رو بیان نکرده، میگه لا جنا علیکم، یعنی مهری لازم نیست، شما مهر مثل از کجا بردید؟ و کذا تعیین اقل المهر خلاف ظاهر، این که گفتید اقل مهر 10 درهمه، اینم خلاف ظاهره. شاید تو عرف شما یا در زمان شما در اون شهری که شما زندگی میکردید اینطور بوده، ولی مهر مثل همه جا که اقلش 10 درهم نیست، ممکنه کمتر از اینم باشه، بیشتر از اینم باشه. شما اولا این که تعیین کردید، اولا این که اصلا محرومیت رو در این جا مطرح کردید با اینکه آیه مطرح نشده بود، ثانیا محرومیت رو حداقلش رو تعیین کردید، گفتید 10 درهم، هر دوش خلاف ظاهره. اینم کلام ابو حنیفه بود و ردش. تا اینجا ما بحث در مقدار متعه داشتیم، این بحث تموم شد. حالا از فضلت الآیه میخواییم بیان کنیم که احکام فقهی که از آیه استفاده میشه چیه. انشاءالله باید بزنیش به جلسه بعد.